بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى طلوع ماه رمضان عید اولیاء الله رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم به امید این که از برکات باطنی و معنوی این ماه نهایت استفاده رو به توانی ببرید. فکر کردم که امشب رو بحث تفسیری رو تعطیل کنیم و مختصری به جهت تقویت جانمون برای بهتر روزه گرفتن به مدد روایات و سخن اولیا از این طریق روزه خودمون رو مستحکمتر کنیم. حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای 45 صحیفه با ماه رمضان خدا حافظی می کنن و مستحبم هست که این دعا را در روزهای آخر ماه رمضان بخواد. نکاتی از این دعا مطرحه که معنای حقیقت ماه رمضان برای ما روشن میشه. به دو نیت من چند جمله از این دعا رو اینجا عرض میکنم. یکی این که بدانیم دعا ماه رمضان، خود ماه رمضان یک حقیقت باطنی دارد. به تعبیر استاد عزیزمون فرمودن صورت ملکوتی دارد، مثل نماز است. نماز روز قیامت صورت ملکوتیش با ما روبرو میشه. هرچه ما اون نماز رو پیراسته و با حضور قلب بیشتر انجام داده باشیم، اون صورت ملکوتی جان افزاتر است و نورانی تر برای ما، وقت با جان ما هم گره خورد. از فرمایشات معصوم برمیاد که خود ماه رمضان هم اینجوری است، خودش یک باطن دارد و یک صورت ملکوتی، به ما مدد میکنه، ما رو هدایت میکنه، پرده های غیب رو برای ما بر میداره، ما رو وصل به غیب میکنه. چیز عجیبی است. این یه نکته. یه نکته این که بدانیم چه چیزی را داریم شروع میکنیم، که امام سجاد علیه السلام وقتی دارن باش ودا میکنن میگن تو خوش رفیقی بودی، رفیقی بودی که آمدنت بسیار پر سرور بود و رفتنت بسیار پر حزن. بفهمیم که اصلا بفهمیم که این چیز ساده ای نیست. فرمایش ایشون مفصله، عرض کردم خودتون فرصت پیدا کنین دعای 45 صحیفه سجاد. میفرمان و نحن مودعه و وداع من عز فراقه علینا. بعد از این که صحبت ها میکنم میفرمان که و من حالا میخوام با یه همچی رفیق خداحافظی کنم که ما به لطف و کرم خدا امروز باش روبرو شدیم. میفرماد با رفیقی میخوام خداحافظی کنم که از فراقه علینا، خیلی تلخه بر ما دوریش، و قمنا و آوحشنا انصرافه عنا، و غم و وحشت ما رو میگیرد که از ماه رمضان جدا شیم. اینجا التفات بفرمایید، یعنی یک ارتباط باطنی برقرار شده است که حالا اون ارتباط باطنی قضای جان معصوم است. ما تا نتونیم اون ارتباط باطنی را با عبادات ما و به خصوص با ماه رمضان ایجاد کنیم، اون شعف در جان ما ایجاد نمیشه. بل حضرت شروع میکنن با ماه رمضان صحبت کردن. السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای ماه بزرگ خدا، و یا عید اولیائی، تو سلام بر تو ای عید دوستان خدا، عید دوستان خدا ماه رمضان. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و خیر شهر فی الایام و ساعات، سلام بر تو ای بهترین یار و همراه در همه اوقات زندگی من، بهترین کسی که یار من بود تو بودی، و ای بهترین ماه ها و روز ها و ساعات. این معامله و معادله و مراوده با ماه رمضان نشونه این است که قلب متوجه اون باطن این ماه شده است. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر و آهش منقضیا فمزد، سلام بر کسی که خیلی انس میگرفت با جان ما و ما را وقتی میمد خوشحال میکرد، و نگران میشیم وقتی که میره. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب، سلام بر همسایه‌ای که در مجاورت اون قلب هامون رقیق بود، که حالا یه کمی رو این بحث میکنم انشاءالله. و سلام بر همسایه‌ای که در کنار او گناهامون کم بود. اون چه که عرض منه همینه، ماه رمضان ماهیه که قلب رو اینقدر لطیف میکنه و باید قلب رو اینقدر لطیف کرد که بتونه از اسرار غیبی برخوردار بشه. به جان خودم اصلا این کار سخت نیست، خدا میدونه اگه سخت بود دستورشه به ما نمیدادن. حالا فرمایش پیامبر همینه دیگه، میفرماد که مردم یک کارایی بکنین تا طبق این کارا شما قلبتون رقیق شد بتونین از حق چیز بگیرید. یعنی اول بپذیرید که سخت نیست ارتباط غیبی پیدا کرده، اون وقت اطمینان میکنی، اون وقت شروع میکنی. یکی از دستورایی که زیاد به ما میدن، میگن شما این که خدا میپذیره دتونا رها نکنی. من دیروز به خدمت یکی از عزیزان عرض کردم، گفتم بالاخره صد جا میشد بریم. دیروز در راه پیمایی عزیز 22 بهمن، خب ببینین ما صد جا میتونستیم دیروز بریم، ولی چطور شد که خدا لطف کرد ما آمدیم راه پیمایی؟ اینا ساده نگیرید، ببینید چقدر شیطان دام درست کرده بود برای مردم که نیان، و چقدر بیچارا تو این دام افتادن. درسته به لطف و کرم خدا از هر سالم صحنه حضور بیشتر ملت مؤمن بود، ولی چقدر کلا سرشون رو از طریق شیطان به کوچکترین بهانه نیمدن. مثلا شما حساب کنید با یک گرانی بهانه ایجاد کردن برای خودشون که نیمدن مثلا. پس این که ما آمدیم اینه که خدا ما رو پذیرفته است، اینه که نباید ارزون بفروشیم. درسته که ما بیشتر میخوایم، ولی این اول باید به قلبتون القا بشه. همین که به راحتی دوست دارید روزه بگیرید، همین که به راحتی دنبال یه چیزی هستید، این نشونه اینه که خدا پذیرفته است. آخه اون که پذیرفته است پس باقیش هم میده. حالا که خدا ما را پذیرفت، شما یه میهمانی که یه میزبانی که شما را میهمانی میکنه، خب برای شما یه غذای خوبی گذاشته است. درسته که دلش میخواد شرایط فراهم بشه تا اون قضا رو بیاره، ولی خب شما هم که میدونید که اون قضا رو میخواد بیاره، باید که ما ناامید نشیم بلکه بیاره. مطمئن باشید که این دستوراتی که به ما میدن که حالا میخونیم، چون میشه ما از طریق ماه رمضان به یک حقایقی برسیم بالاتر از حساب یک و دو و سه دنیا، حالا که میشه به اون مقامات رسید، حالا باید که خودمون زیر پا خودمون رو نلغزونیم، زیر پا خودمون رو خراب نکنیم، همت کنیم، امیدوار باشیم، دستورا رو خوب عمل کنیم. حالا میرسید، خوب عمل کردن دستورا بیشتر نتیجه داره تا زیاد عمل کردن دستورا. خب اصل فرمایش پیامبرم میخونم و خود کلید مسئله از خود این بحث. حتما میدونیم که پیامبر اینجوری با ما در رابطه با ماه رمضان صحبت کردن، فرمودن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. ای مردم، ماه خدا با سه شاخصه آمد، یک چون برکهی پر آب پر برکت هست، مالا مال از رحمت از برکت هست که تو بنوشی، و رحمه میخواد که بده، و المغفره میخواد که بپوشانه گناهان را بپوشانه، فیوزات را بریزه. ببین میگه این خصوصیات این ما، شما در نظر بگیرید دم یه برکه ای رسیدی که این برکه خصوصیاتش ایناست: یک، مالا مال از برکت است، اصلا برکت به همین جهت میگه، و دو تا کار میخوان در این برکه به ما بکنن، هم میخوان ما بنوشیم، هم میخوان ما سنگینیامون را بریزیم، برا ما میریزن. حضرت میفرماد یه همچی ماهی است. شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. همه شرایطش یک شرایط خاص است. من باز میترسم که مسئله باطن ماه رمضان احتیاج به یه بحث دیگه ای داشته باشه. شما شاید از خودتون بپرسید که مثلا چرا مسجد یک قراردادها و قواعد خاص داره؟ مثلا حرام است اگه یه قطره خون بیفته تو مسجد و شما رها کنید برید، در صورتی که وسط خیابون بیفته اینطور، تو خونتون هم بیفته اینطور، تو جنمازتون هم بیفته اینطور نیست. میگه که اگه نمازت فقط خطر تلف شدن است، حق داری بذاری وقت، وگرنه باید نمازم نخونی، این قطره خون از این مسجد تطهیر کنی بعد واسه نماز بخونی. میگه که باید با آداب بیای، اول پا راست صدا بذاری تو مسجد، بعد باید یه خصوصیات خاصی پیدا کنی. چرا؟ چون میدونید که مسجد ظاهر یک باطن است. این مسجد مسجد همطوری که درست نشد که، مسجد صیغه میخوانند. صیغه یعنی چه؟ یعنی این مکان را متصل میکنند به یک مکان غیبی اعلا به نام بیت المعمور، که اصل بیت المعمور در آسمان غیب است، ظهور کلش مکه است، ظهور جزءش بقیه مساجد است. همه اینا با این صیغه وصل به غیب میشه، مثل صیغه بین زن و مرد. یکی بگه آقا دوتا کلمه است، چیه دوتا کلمه است؟ این دوتا کلمه وسیله میشه که ارتباط این دوتا وصل به عالم غیب بشه، یعنی این دوتا در مقام روحانی عالم همسرن، ارتباطشون گناه دیگه محسوب نمیشه. دیدیندم که چقدر فرق است بین زندگی دو تا آدم که همسر همان در اثر صیغه، البته دیگه صیغه یهود برای خودش، مسیحی برای خودش، مسلمان هم برای خودش، اسلام حتی زن و مرد یهودی را که با هم صیغه بخونن بچه‌شون حرامزاده نمیدونه، اینقدر مهمه. یعنی فرق نمیکنه هر دینی در این جهت یک سری رعایات دینی میکنه تا اون اتصال برقرار بشه، اون وقت این مسجد باطن پیدا میکنه. چون مسجد باطن پیدا میکنه، اون باطن به کمک شما میاد هر لحظه ای. اینه که شما دقت کردین اهل مسجد یک سری توفیقات خاصی دارن. ممکن است متاسفان خودشون متوجه توفیقاتشون نشن از طریق شیطنت شیطان، ولی ناخودآگاه کسی که مداومت داشته باشه در حضور مسجد خیلی مشکلاتو نداره. مشکلاتش مشکلاتی نیست که از اصل حیاتش بازش بداره. چرا؟ صورت باطنی مسجد هدایتش میکنه، مددش میکنه، رفع مشکلش میکنه. ماه رمضان یه همچه حقیقتی داره، یه حقیقتی داره که اون حقیقت خودش یک میدان معنوی است. ظهورش همین روزه هاست که حالا یه کمی شرح میده. باطن باطنش شب قدر است، یعنی این روزه ها ظاهر است، باطنش رمضان است. باطن باطن شب قدر است، شب قدر مغز رمضان است، مثل عقل است و فکر و جسم. جسم ظاهره، فکر باطن ماست، عقل باطن باطن است. عقل است که همه کار است، ظهور میکنه، میشه تفکر و تخیل و خیال، اونم شه این بدن و الفاظ. اینجا این حل بشه که حضرت میفرماد که آی آدم و این ماه همه حرکات و سکناتش، میفرماد روزش، شبش، ساعاتش، نمیدونم، شما احساس نمی کنید که تو این ماه همه حالا همین امشب با شب قبل مقایسه کن، من یک حس روحانیت بیشتری میکنم. یعنی اصلا دست ما نیست، یعنی روحها ارتباطشون با عالم غیب براشون آسان‌تر است. در اون جلسه یعنی پارسال یه بحثی کردیم راجع به این که یعنی چه شیطان را میبندن، اون را مفصل بحث نمی کنیم، ولی مختصرا که حضرت میگن را از روش میخونیم. بعد میفرماد هو شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماهی است که دعوت شدید برای اینکه به میهمانی خدا برید. خب شما ببینید در میهمانی خدا این ماه قرآن میدهد، یعنی ماهی است که سوی خانه آسمانی کن نظر. خانه آسمانی سفره خدا قرآن است، قرآن به ما میدن، قرآنم به همه میدن. قرآن چیزیست که قلبیست نه لفظی، چه بسیاری قرآن را نمتونندم بخونن ولی روحشون قرآنیست. اهل عبادت به این مقامات میرسن. میفرماد که ضیافت الله است و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. التفات بفرماد، میگه در این ماه شما را اهل کرامت قرار دادم، یعنی شما در این ماه میتونید یک حقایقی را به دست بیارید. چطوری شما؟ مگه دلتون نمیخواد؟ مگه حسرت نمیخورید که مثلا مثل امام، مثل بقیه عرفا پرده‌ای بره عقب، منزل لیلا پیدا بشه برای آدم؟ مگه آدم کم نیاز دارد به این چیزا؟ خب میگه این ماه میتونی، شما فقط باید خودتون را صفر ندید، یعنی بپذیرید که شما را خدا پذیرفته است. خدا میدونه پذیرفته است. این پذیرفتن آدم اگه بدونه که در این خونه را خودشون گفتن ما بزنیم، بل حالا ما بی خودی کاهلی نمی کنیم، می زنیم، چون خودشون گفتن این ما ماه پذیرفتن شماست. انفاسکم فیه تسبیح و نامکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول. من بازم اینجا باید یه اشاره بکنم. شما می دونیم که بعضی موقع ها یک پرده از جلو قلب شما میره دقیق، خیلی هم شما عاملش نیستی، خدا این کارا گاهی وقتا میکنه. بعد که میان خوشحال بشین که نه دیگه ما خوب شدیم، دوباره ببین خبری نیست. چرا خبری نیست؟ چون شما که به دست نیوردید که خدا با لطف و کرمش داد. اینا میده که بدانی خبری هست. عکس روی خودشو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. عکس روی حق است، یک جلوه الهی است تا ما متوجه غیب بشیم. ولی شما دیدین مثلا این بچهای بسیج بعضی موقع یه حالات خوشی بهشون دست میدن، خودشون هم شاید بعضیاشون نمیفهمیدن چه خبره است. بعد در واقع اینا رو توی منزلی وارد کرده بودن که خودشون مطلقا این مقام رو انتخاب نکرده بودن و اکتساب نکرده بودن. بعد حالا باید خودشون ادامه میدادن، اوناشون که ادامه میدادن یک مقامات اصیلی گیرشون من، اونا که محل نمیذاشتن یا نمیدونستن این چه مقامی است، بعد میدن عادی میشدن، آدم های عادی میشدن با همون حالات و روحیات عادی. این ماه رمضان ناخودآگاه بدون اینکه شما بخوان همه را این پرده را از قلبتون برمیدارن. این دیگه دست شما نیست، شما اکتساب نکردید. بعد پیغمبر میفرماید ولش نکنید، ولش نکنید. یعنی اگه کسی آگاه به احوالات خودش باشه، عارف به مقاماتش باشه، این حال یه حال عادی نیست. و عملکم فیه مقبول، خیلی حرف آقا میگه این ما اونچنان حالی پیدا میکنیم که ناخودآگاه عملتون مقبوله. شما ببینید یه مقامی به معصوم میدن علاوه بر اون که اکتساب کنه که ما رو نجات بدن. ائمه یه مقام دارن، خودشون زحمت کشیدن به دست آوردن، یه مقام خدا بهشون میده که ما رو نجات بدن. در این ما همه رو اون مقام دومی هم یه کمیشو بهش میدن، بهش میگن تکوینی نه اکتسابی، یعنی بهش میدن. شما میبینید عملتون تو این ما و حضرت میفرماید قبوله. و دعا اکم فیه مستجاب، هر دعایی بکنی مستجاب است. وصله انگیزه های دنیایی را ناخودآگاه میکشن. چطور میشه که یه عملی مستجاب میشه؟ عملی که واقعا ما بگم خدا یه دعایی مستجاب میشه. این ما اولش آدم دیگه میگه خدا، انگیزه ها اصلا دنیایی نیست. میگه این بهشت رو برای تو وا کردن، تعبیر بسیار زیبایی مقام معظم رهبری داشتن. فرمودن در دنیای جهنم و تاریک ماه رمضان یک بهشت است، تعبیرشون این بود. بعد میفرماد فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. از خدا بخواید آقا، بخواید که در این ماه با یک نیت صادق و قلب طاهر موفقتان کنه به روزه و قرائتش. فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. میگه دیگه خیلی بدبخت است کسی که در این ماه خودش رو از غفران عظیم محروم کنه. غفران یعنی چی؟ مغفر شنیدین دیگه، این کلا رو میذارن سرشون که تیر نخورن، یعنی نقطه ضعفشون را میپوشونن. خب شما چرا گاهی وقتا نمیتونید بگید خدا؟ دقت کردین به قلبتون رجوع کنید، سنگینه این قلب، این قلب سنگین گناه نمیذاره بگوی خدا. میخوای بگی خدا، قلب سنگینه، دست خودتون هم نیست، اونجا هم کاری نمیتونید بکنید، باید مدتی صبر کنید تا این گناه ها پاک شد و قلب میگه خدا، خودش میگه. حالا میفرماد که تو این ما مغفر میزدید، یعنی میپوشونیم که این گناه ها بین تو و خدای تو واسطه نشد، راحت بتونی بگی خدا. غفران دارد میگه این ماه ماهیست که این واسطه هایی که بین تو و خدا رو سد کرده است به نام گناه، اینا میپوشونیم. بعد میفرماد که وَسْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَتَشَكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَتَشِهِ. قیامت آقا چیز عجیبی است، قیامت آدم گرسنگیش گرسنگی جان است، تطلع علی الافئده، تشنگیش تشنگی جان است، یه چیز بی نهایت کشنده است، اصلا قابل تصور نیست. میگه که چطوری میتونید اونا بفهمید و اصلاح بشید؟ شما نخواهید فرار کنید از گرسنگی ماه رمضان، کیف کنید. حالا یه سوالی کردن، اون سوالی که جواب بدیم این بهتر روشن میشه. نخواهید از تشنگی ماه رمضان فرار کنید، بفهمونید به خودتون. اتفاقا تشنگی را ببین، بعد حضرت میگه اینا وصلش کن به تشنگی قیامت که اونجا خالی هستی از اون خونکی فیض حق، و اونا در نظر بگیر، این تشنگی را وسیله کن اون کم بشه. شما چرا تو هر نماز هی میگوید مالک یوم الدین؟ برای اینکه یادمون میره قیامت، جدی ترین مسئله را آدم بشه. این چیز عجیبی است، برای اینکه یادمون نره باید که یه مقداری بیشتر متمرکز بشیم. حالا که متمرکز بشیم به یک واقع بینی میرسیم، انسان مترقی انسانی است که آینده خودش را بهتر بشناسه. یه انسان بیدار اونه که آیندهش را گم نکنه. آینده شما حقیقتا قیامته. بعد میفرماد که اینا وصلش کن به قیامت، به نفست بگو همینه، اینا بفهمونید آقا به نفس. داریم در همین اصول کافی، پیغمبر رفته بودن بسلا در دشت، از مدینه اومده بودن بیرون، دیدن یک جوانی لباسش کنده است در یه جا تنها، لباس مثلا پیراهنش کنده است، آرو این ریگای داغ میذاره این بدنش را. اگه اصول کافی نفرموده بود، حالا آدم میگفت ممکن است گاهی وقت آخه ریاضت های منفی هم ما داریم در اینجا، نه بعدن همین را، بعد این بدنش را میذاش رو این ریگای داغ. حضرت فرمودن که این میخواد قیامت رو به خودش بچشونه. ببینید گاهی وقتا بد جوری آدم یاد قیامت میفته. نگوید میدونیم، اون که میدانید علم است، شعور نیست، قلب باید تصدیق کنه. شما دیدید بعضی ها میدونن سیگار بده است ولی میکشن، این علم حصولی است. علم حصولی حرکت نمیاره، اطلاع است. علم حضوری میخوان، باید با قلب تصدیق کنید. تمام این شرایط نیست که این قیامت را از طریق تشنگی و گرسنگی تصدیق کنید، چون اونجا این ابزارها نیست، جانت باید سیراب باشه. میگه بفهم که قیامت تشنه اید، الا این که سیرابش کنی از بندگی. بعد میفرماد تموم شد این مسئله، بعد گرسنگی و تشنگی قیامت رو از طریق گرسنگی و تشنگی دنیا بفهم، به جانت بچشان، بفهمون به خودت که تشنگی قیامت جدی تر از ایناست. بعد میگه که حالا باید یه سری کارا بکنی. مشکل قلب ما آقا چیه؟ مشکل قلب ما اینه که رقتش کم میشه، یعنی گاهی وقتا قلب از رقت میفته. ما باید یه کاری کنیم این قلب رقت پیدا کنه. قلب رقیق دیدیم که خیلی راحت اشکش در میاد، قلب رقیق خیلی راحت وصله به حق میشه. اصلا خب میگم که اشکش در میاد یعنی چه؟ یعنی ناخودآگاه پرده برای قلب رفته از عقب، حس فقر میکنه. شما دیدین یه عشق واقعی که میریزی، یه وقت از عاطفی عشق میادم میریزه اونجا خودش، یه وقت از نه هیچ هم قصه دون نیست از نظر این که مثلا از دلتون برای یکی سوخته است، یه لحظه متوجه میشید، چشم دلت بیدار میشه، هیچی هم نمیفهمی اما خودت رو خلاص میدونی، هیچی میدونی. اینا میگن احساس فقر. این پرده قلب که بره دقیق چشم عرفان یا نور عرفان از این مقول است. بعضی ها فکر میکنن مثلا عرفا با یه همچه چشمی که رو سرشونه چیزی میبینن، وقتی که وقت به درد نمیخوره، اینکه جسم است، غیب باید دید. بله ظهور میکنه بر عقل، ببخشید بر قلب، اما اون وجه دوم قضیه است. این حالت خوش روحانی به شما دست میده. اینا میگن رقت قلب. هر چه قلبتون رقیق تر بشه درک فیض خدا بیشتره. یه قصه مولوی میگه، خوب قصه ایه، میگه اصلا از رقت جان حضرت موسی خدا موسی رو به عنوان پیغمبر انتخاب کرد. داستانی میگه که حضرت خوب شبان بودن مثل بقیه، چند ده سال برای حضرت شعیب علیهم السلام چوپانی میکردن. یه بار یه گوسفند فرار کرد، حضرت بود و برای گوسفنده. آقا تا عصر این گوسفنده فرار کرد، مثلا دیگه کفشای حضرت خلاصه خراب شد، به قول ایشون نعلینش افتاد. آ این گوسفنده این بر بده اون بر بده، آ حضرت هم دنبالش. یه مرتبه بالاخره واسه دیدن که حضرت داره زار زار بود، میگه خودم نسود. آ شروع کرد گریه کردن از این که این گوسفنده خلاصه چی شده، خسته شد. یه گوسفندی از کلیم الله گریخ، پای موسی آبله شد نعل ریخ، در پی او تا به شب در جستجو، وان رمه غایب شده از چشم او، گوسفند از ماندگی شد سست و ما. پس کلیم الله گرد از وی فشان، کف همی مالید بر پشت و سرش، می نوازش کرد همچون مادرش، نیم ذره تیرگی و خشم نی. حالا دستورا پیغمبرا می رسیم که میگه باید قهر را آشتی کنی، سل رحم کنی. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم و آب چشم نی گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود. با ملایک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را همی زیبد فلان. قصه همینه دیگه، که اگه قلب رقیق شد محل نزول حقایق غیبی میشه. بعد قصه ای را نقل میکنه ایشون، که میدونین پیامبر میفرمان تمام پیامبران چوپان بودن. چرا؟ چون در چوپانی صبر آدم زیاد میشه. صبر آدم که زیاد شه رقت قلب پیدا میکنه. وقت در نظر داشته باشین اصلا روزه را امام صادق میفرمان اونجا که قرآن میفرمان از تعینو به صبر و صلات، حضرت میفرمان یعنی به صام و صلات، یعنی روزه همون صبر است، مقاومتی در مقابل بندگی تا این یواش یواش قلب رقیق بشه. رقیق بشه، قلب رقیق نور میگیره، در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد. اینا داشته باشین، سینه ای که با همه بد باشه، اهل رقابت باشه، اهل حسد باشه، این اصلا قلبش طاقت درک غیب نداره. حضرت یه سری دستوراتی اینجا میدن، میفرمان که میخواید این قلبتون رام بشه، تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. پس صدقه بدید، کم و زیاد نداره، بکنید این قلب از این دنیای تاریک، هم صدقه بدید هم کم کم بدید، اصل صدقه رو بذارید براش شب 21 و روز 21، به خصوص شب 21. یعنی چیز عجیبی است که یکی از چیزایی که اونجا خب خیلی قبول میشه، شب قدر، شب 21 و شب 23 بیشتر احتماله، شب قدر هر چیزیش خیلی ارزش داره، به خصوص خب صدقه شن. میگن در ماه رمضان کم کم صدقه بدید و اصلش رو بگذارید برای اون وقت. اینجا چرا خودتون امتحان کردید یا نه؟ آقا وقتی که خیلی براتون دنیا شکوفه نکنه و شکوفا نشد، این قلب رام میشه، این قلب آروم میشه، این قلب محل نزول غیب میشه. بعد میفرماد وقت رو کبارکم، به بزرگاتون احترام بذارید. این دستورا همش مال اینه که این قلب آماده کنه از توفیقات رمضان استفاده کنه. بزرگا رو باید احترام گذاشت، بزرگ صرف بزرگی احترام داره. یک کس که سنش بیشتر ماست، یه وقت است که هم قوم و خیش ما، هم مؤمنه، هم از ما سنش بیشتر، این سه تا احترام میخواد. صرف این که سنش از ما بیشتر است، یک احترام میخواد. لطافت قلب میاره، قلب از کل شقی و چموشی در میاره. ور همو سقاره کن، بچه هارم ترحم کنید، دوست داشته باشید. سنت بسیار خوبی بود، من یادم قدیمی ها این کارو میکردن همیشه. حالا قدیمی ها حالا یه آب نباتی یه چیزی تو جیبشون بود، یه بچه را که میدن یه دست رو سرش میکشتن، یه آب نبات حالا یه پولکی مثلا بهش بدن. اینا برای بچه ها نمیکردن، خودشون روحشون آرام میشد. شما خودتون ببینید، یه آدم خشنی مثلا یه کزنا که بونگا معاملات ملکی داره، هر روز نشسته از این بونگاوای مثلا ماشین هارون جزیز یک بیاد کلا سرش بذاره، این مثلا حالا یه بچه بیاد سلام بکنه، اصلا میتونه جواب بچه را بده، اصلا توفیق سلام یه بچه را جواب بده داره. اما اگه یکی با یه کیف سامسونیت بیاد جلو پاشم بلند میشه، تو فکر کن پول توشه، یعنی این به پول سلام میکنه. این آدم اصلا مرگ روحش است. حالا این طرفش ببین دین شما چه دینیه، درست نقطه های ضعف ما را میشناسه، میگه بچه ها را دوست داشته باش. اینا دل آروم میکنه. شما اون برای قضیه رو ببینید، دلای تنگ تاریک چی طوری اصلا حریمی نه برای بزرگان و کبرا باز میکنن، هم نه برای کودکا. و سلو ارحام کن، میگه که ارحامتون رو سله کنید، سله رحم. خودتون میدونید، باز نگاه کنید دنیای امروز، دنیای تنگ و تاریک چقدر ما را فاصله داده است از عشق به رحم ها. این یه توفیق بزرگی است، خودتونم میدونید، به این راحتی هم گیر نمیاد. من یه مثال میزنم، یه مرتبه میرید خونه یه آشنا بود، میگن چقدر کار خوبی کرده، خیلی هم خوشحال میشین که اومدید. میگن نه چه کاری نداره، همه هفته میاد. بعد دیگه میری یعنی 3 سال میشه و نمیاد. اگه این یه توفیق نبود عملا که کاری نداشت، نیم ساعت کار بود. خودتونم میگن همش میام، ولی شیطان که نمیذاره که. شما بدانین دستورهای دین آسانیست که توفیقش خیلی زیاد باید باشه. دوباره تأکید کنم، گاهی وقتا شما مثلا میرید زیارت اهل قبور، این تخت فلات عزیز اصفهان. آدم میگه این که کاری نداره، میام یه فاتحه برای این اموات میکنم و میرم. ولی خودتون میدونید که یهو 5 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال میگذرد، آدم نمیره. چرا؟ چون که توفیقش نیاز است، عملش آسونه. اینجا صله رحم خیلی کار آسونی است، از خدا باید بخواد که بدون بده. باز دوباره تاکید بکنیم که روح را آرام میکنه. پس حالا اگه رفتیم خونه یه قوم خویشا و محل نگذاشتن، ما برای محل گذاشتن اینا که نیومدیم، ما برای محل گذاشتن خدا اومدیم. واسه بیشتر اجرمون میده خدا. یعنی اصلا این حرفا نیست. باید تو طایفه بچه مذهبیا به عنوان عاملان صله رحم بدرخشن، اصلا بدونن این آدم صله رحم رو ترک نمی کنه. یه وقت نیست، بله خدایی نکرده موارد جزئی پیش بیاد که حیثیت مسلم زیر پا بره، خب الان اونجا گفتن نه، ولی اینا شما به این راحتی نمیتونید، شیطان نمیذاره. شیطان میگه که اینجا آبرود میره. شما خیلی راحت میمونه آقا وظیفه‌ام بود به عنوان صله رحم بیام یه سلام خدمتتون بکنم، بدونه که شما انگیزتون دین است، اگرم کاری از دستتون بیاد میکنه، این قلب آرام میکنه. بعد میفرماد وحفظو السنتکم. ببینید شما دقت کردین، کسی که مثل من خیلی حرف بزنه قلبش تعطیل میشه، مطمئن باش. حرف زدن زیاد قلب رو اسقاط میکنه، این مطمئن نه. حضرت میفرماد آقا زبونت نکنترل کن. شاید بگون یعنی حرف نزنیم. شما ببینید تو 2400 ما چند تا حرف حساب میزنیم، میگن فقط همونا رو بزنیم. چیز قشنگی آقا، به جان خودم اینا اینقدر آسونه عملش و به قدر آدم از این رو به اون رو میکنه. پیغمبر اسرار گفته است اما به زبون ساده. بعضی ها فکر میکنن که مثلا حرفایی که غیبا برا ما آشکار میکنه خیلی باید قلمبه سلمبه باشه. فکر یهودی هاست، آیه اومد یه گاو بکشید بزنید به این یارو بیدار زنده میشه، میگه مرکی کش. هی فکر کردم باید خیلی این گاو مخصوص باشه. نه آقا، اطاعت ناب میخواستن. همین که اینا میگفتن چش اولین گاو رو میکشتن کار تموم میشه. اینجا بقال مثلا ما چطور زبونمون از چی حفظ کنیم که غیب برامون باشه، توفیق روزه پیدا کنیم؟ هیچی، فقط زبانمون از حرف بیخود. خیلی هم آسونه. ببینیم قلب چقدر شروع میکنه به حرف زدن، قلب شروع میکنه نیایش کردن. و خذو السنتکم و قضو اما لا یحل النظر الیه ابصارهم و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم. میگه چشم دون از اول چشم رو میگه، میگه چشم دون رو ببندید از اون چیزی که حلال نیست نگاه. من میگم که بزرگان ما، همین معصوم ما میفهمن، حتی اون سایی که به دردم نمیخوره. نمیدونم شما امتحان کردید یا نه، من که اینجوریم. اگه مثلا اومدم رد شدم از در اتاق بچه هامون که مثلا دارن تلویزیون نگاه میکنم، بعد واسم نگاه کنم، بعد که میخوام نمازم رو بخونم اون صورت تلویزیون تو روحم هست، هست. حالا خدا رحمت کنه مرحوم ملا عباس تربتی، پسرشون میگفتن تو همین کتاب فضیلت های فراموش شده، گفتن داشتیم میرفتیم تهران، بعد من داشتم شرح میدادم برای حاج آقا که اینجا مجلس هست، اینجا مثلا چی، دیدم حاج آقا سرشون رو بالا نمیکنن نگاه کنن. گفتم حاج آقا حرومه که نگاه نمیکنی؟ گفتن حواسم فراموش. قلبی که مواظب خودش باشه، هر نگاه چیزی، نگاه تیز خودتون هم میدونید رو قلب اثر میذاره، یعنی قلب اثر میذاره. اون وقت میگه که تازه اینجا پیغمبر میگن که نه، به چیزی که حرومه نگاه نکن. چی حرومه؟ هر چیزی که شما نگاه کنید که بخریدش از دنیا. یه وقت است نامحرم نگاه میکنید؟ نه، یه وقت است یه چیز نگاه میکنید به عنوان این که قلبتون رو بهش بسپارید. مثلا وقتی مهمانی به دکور خونه یه مردم خیلی نگاه کنید، دلتون حال بیاد. همینم مشکل برای قلب آدم ایجاد میکنه. بالاخره اگه آدم خونه‌اش هم دکور میخواد، خب یه دکور میخواد که کتاباشو بذاره، نمیخواد که قربونش بره. که اگه قربون این چیزا برید آقا، اینا قلبا اسقاط میکنه، خدا میدونه. البته ما نمیدونیم، پیامبر شاید همین حرمای عادی فقهی را فقط بفرما، پیامبر اندو اسرار میدونه. بعد میفرماد که نه فقط نگاه نکنید به چیزایی که حرام است، گوش هم ندید، گوش دونه ندید، گوش و چشم و حس اینا قلب و مشغول میکنه، گوش و چشم و حس قلب و مشغول میکنه، قلب مشغول از بد چیز، از چیز مهم میوا میشه. بعد میفرماد که و تحننو علا ایتام ناس حتی یتحنن علا ایتام، به یتیمای مردمم دلسوزی کنیم، محبت کنیم. این هم یه توفیقیه سقا، خدا بهمون توفیق بده که از دست ما برایت که کمک به یتیما بکنیم، توفیق سقا. و توبو الالله من زنوب کن، داریم در روایت که خودتونم این ماه رمضان مثل یه مریضی بگیرید که شما مریضی، حالا مریض گناهی، هر کی مریض یه چیزیه دیگه، ما مریض گناهی، مریض گناه باید چه کار کنه؟ باید بیاد در خونه دکتر آب بشوره خودش از این گناه ها. روزه در واقع ما را از گناه هایی که مریضمون کرده میخواد پاک میکنه، میگه بیان به طرف خدا و از گناهانتون فرار کنید. ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلات کنید. یه طرف قضیه، شما وقتی یکی دعا میکنه حس نمیکنید مثلا دستشو بالا کرده است، مثل گدایی ها آدره دعا میکنه، همون شیطان تو ذهن ما نمیکنه که یا کلوخته انگار سبکه، همینه، یعنی در مقابل خدا باید سبک شی، مثل گدا، مثل گدا. معلومم هست که یه خورده کبر نمیذاره با، چون که میگم دستمو بالا کردم که انگار یه خورده سبک میشم، منظورم سبک شدن یعنی تحقیر میشم، نه دیگه. پیغمبر میفرما نشون بده دادم که خدای ما گدایه، گدایه، گدا. دستا بالا همین میمدن به حضرت نوح میگفتن این طرف دارا تو عرازل و نا، این آدم های سبک محل ما هستن. حضرت گفت خب باشن باشن، شما سنگینیدون به این است که مثل اینا نیستی، خلا نباشی، اینا ملاک هاست که خداتون ساختی. نه، یه فقر ناب، یک فقر زلال نشون بدید، شما فقیر حقی. فرمان دستاتون رو بالا کنید، فی آقات صلات کن، فا اینها افضل الساعات. خیلی اینا عجیب سقا، ینظر الله تعالی فیها بر رحمت الی عباده. در این نمازای بعد از ماه رمضان می فرمان دستاتون رو بالا کنید، بهترین اوقاته اینه که خدا به شما نظر کنه. خدا به شما نظر کنه چیز ساده یه، یه بار امتحان کنی ببینید تمام این دنیا از چشم دنیا. گاهی وقتا نمیدونم دیدید آقا اصلا براتون در شرح حال آیت الله عزیز، حضرت آیت الله عظما عراقی حفظه الله تعالی، قبل از این قصه ها، منم قبل از این قصه هاش این شرح حال، یعنی قبل از این که ایشون عنوان مرجع تقلید مطرح بشن، استادشون آیت الله حجت رحمت الله علیه در سنی که ایشون یه طلبه بودن گفته بودن که محمد علی من در ذکر و ذکرش میبینم که مدر و حجر براش مساوی است. حجر اینجا یعنی طلا، یعنی گل و طلا برای این مرد الهی مساوی است. به استاداشون بعضی از اساتید اخلاقشون میگفتن آقا بالا تو درس وقتی آقای عراقی نشستن خیلی بحث اخلاقی نکنه، چون ایشون هر چی بگون میخواد عمل کنه. اگه یهو بگید مثلا تو نماز شب باید سوره بقره را بخونید، ایشون میخواد بخونه، هلاک میشه. یعنی این همه مرد عمل در دین، مرد عجیبی بودن ایشون و هستن. عرضم اینجاست که خدا وقتی که نور به خود به چشم آدم به قلب آدم بندازه، خدا میدونه گل و طلا والله هیچ فرقی براش نمیکنه. میمونه که میخواد خود زندگی که بکنه، حالا مثلا باید با طلا چیز بخره ده بفروشه، اما این برای این فرق نمیکنه، برای امرار معاش اینجوریست، نظم اجتماع اینجوریست. خدا میدونه که اگر خدا نظر کنه به قلب آدم، انسان به راحتی به راحتی این مسائل، هوس‌ها، شهوت‌ها حقیر حقیر میشه. اینجوریست، این که یه کلمه نیست که وقتی پیغمبر میفرمان که آقا ینظر الله تعالی فیها، خدا بدون نظر میکنه، محلتون میذاره، به رحمه الی عبادهی. بعد میفرماد که یجیب هم اذا ناجو، جوابش میده، استجابتش میکنه، جوابش میده وقتی بگه خدا. شما دو تا چیز نیاز داری، یکی این که خدا بگه خدا، اینا مطمئن باشید وقتی که شما تو این ماه بگید خدا، اون میگه بله. یه چیز دیگه هم خدا بهتون میده انشاءالله، که گاهی وقتا حس میکنید که گفت بله. اون مرحله دومه، اون مرحله دومه. گاهی وقتا خود آدم حس نمیکنه، پرده که رفت عقب میاد، ای بابا تمام این خداواشو جواب دادن. اولیا حس میکنن. قلب اگه لطیف شد، در شرح حال ملا احمد کربلایی دارید، ملا احمد کربلایی استاد ملا حسین قلی همدانی، ملا حسین قلی همدانی استاد مرحوم حاج میرزعلی آقا قاضی تبریزی، حاج میرزعلی آقا قاضی تبریزی استاد مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیهم. ملا احمد کربلایی اینقدر این قلبشون رو از غیر خالی کرده بودن که ببین این قلب لطیف چقدر حس داره، حس غیب میکنه. خیلی مرد کم حرفی بوده، آیت الله بزرگ نجف، مرد کم حرفی. تو جلسه درسشون هم فرش نبوده، خودشون عباشون هم مینداختن میشستن، طلبه هم هر کسی یا رو زمین میشسته است یا عبا خودش هم. اون مرد عظیم در اون جلسه درس اینقدر راحت، بسیار کم حرف، الا حرف درس و بس. بعد یه روز میبینم که اول جلسه قبل از اینکه درس رو شروع کنن، روشون رو میکنن به یکی از این طلبه ها، میگن آقا خیلی ممنون، و بعد درس رو ادامه میدن. اینقدر این مرد کم حرف بودن که این حرف همه رو تعجب وامی داره که چی بوده جریان. قضیه درس تمام میشه، میرم خدمت ایشون که آقا ببخشید، به خدمت اون طلبه که چیکار کردم، که چه میدونم چیکار کردم، من کاری نکردم. میگم مگه میشه آج آقا؟ گفتن به خدا نمیدونم. میرم خدمت آج آقا، دنبال آج آقا که آج آقا این جریان چی بوده. من خودشون میدونم. میگه نه آقا، میگه نمیدونم، میگن دیشب لطف کردن به ما در نماز شبشون دعا کردن. دقت کنیم قلب اینقدر لطیفه که اون مثلا اون ور شهر دعا میکنه، همین حالا این قلب احساس میکنه. این دیگه گوش نمیخواد که بشنوه، دل میخواد که حس کنه، یه همچه قلبی میشه پیدا کرد. خب نتیجهش هم اینه که دیدین چه کسایی رو تربیت کرد. ملا حسین قلی همدانی شاگرده ایشون یکی از اعاظم عرفانه، و خود این سلسله یه سلسله عجیبی، سلسله عرفای معاصر ما که از ملا احمد کربلای شروع میشه و دو شعبه میشه و یکی شعبش به مرحوم محمد علی شاه آبادی استاد امام میکشه، یکیش به مرحوم قاضی، اینا یه سلسله عجیب و غریب پنهانی بودن. عرضم اینجاست که میفرماد که جواب میگیرید، حالا قلبتون لطیف نیست، بذارید پرده بره، دقیق حس میکنین جواب گرفتید، مگه خدا میدونه جواب میدن. میفرماد یلبی هم اذا نادو لبک، خودمون هم میگیم، یعنی جواب نمیدید وقتی که نادو نداش میکنی، و یستجیب لهم اذا دعا، وقتی بخانیش جواب تو میده. این شرایط هست، یعنی یک شرایطی خیلی هم آسون بود، دیدیم چطوری قلبو میشه لطیف، که این اینا کاری نداره، همت میخواد. دوباره نگود خب کاری ندارد نمیکنم، کاری ندارد بکنی، مثل سل رحم است. آدم میگه کاری نداره که خب هر وقت خواستی میریم یه سر میزنیم، وقت دو سال نمیره. اگه کاری نداره چرا نمیری؟ اون توفیقش را باید از خدا بخواد. بعد میفرمان که ای مردم، ایها الناس، ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها به استغفارکم و ظهورکم ثقیلتون من آزارکم. ای مردم، خیلی حرف است، گرفتار عملتون. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را می کشد. چیست این از گل گرفتن آب را، جذب ما نقل و شراب ناب را. این خوردن ها، این میل به دنیا، اینا ما را سنگین کرده است. حضرت می فرمان که شما گرفتار عملاتونید، ایها الناس ان انفسکم مرهون. دیدین یه چیزی میخواین از یکی قرض بگیرید، یه پول قرض بگیرید، یه کاسه رحم میذارید، این کاسه را گرفتار چی کردن؟ این پولی که شما دادی گرفتی، میگه شما را گرفتار کرده از عملتون، اینو آزاد کنید با چی؟ ففکوها به استغفار. چیز آسونی است، دوباره همون میشه، خیلی آسون است. بگو خدایا از تو طلب غفران میکنم، الهی العظیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. آسونه، اما خودتون ببینی آنی که آدم میخواه بگه توفیقش پیدا نمیکنه. همت کنیم، استغفار کنیم. استغفار همینه دیگه، خدایا نیتش، خدایا من میخوام برگردم به تو، من میخوام سراپای وجودم عشق به تو بشه. و اتوب و اتوب الی، اتوب و نتوب، خدایا اومدم به سوی تو. استغفر، خیلی آسونه آقا، اما خیلی رحمت توشه. استغفر الله ربی، طلب غفران میکنم از چی؟ از خدا. این خدا چیست؟ رب من است، یعنی غیر این کسی منو نجات نمیده. و اتوب الی، اومدم به طرفش. این اومدم به طرفش کارو حل میکنه، یعنی سراپای هیکل و فکر و لب و لوچه و اندیشه و تمام جان من خدا بشه، اصلا جز خدا ازش بیرون نگه. چیز قشنگیه صاحب. و ظهورکم ثقیلت، دیدین گاهی وقتا پشت ما را گناه ها میشکنه. گناه چیه صاحب؟ همین که این خیال میپرد این بر اون ور، تخیلات بازی میکنه. به هر صورت حالا خیلی که چون پارسال هم یه بحثی کردیم تو این جزوه یه روزه هم که برادرها زحمت کشیدن پیاده کردن از نوار، منم یه تصحیح کردم، یه بحثی کردیم مکمل این بحثا اونجا هست. یه تذکر آخر همون جزوه من دادم، باید در ماه رمضان زیاد کتابای اخلاقی که راجع به روزه گفتست رو هی بخونیم، یا این جزوه خودش هم بد نیست. من سعی کردم بعضی فرمایشات بزرگان رو توش نوشتم، یعنی باید به خصوص کتاب معراج و سعاده، کتاب جامع و سعاده، اینا که راجع به روزه گفتست هی چند بار بفرمایید بخونید، چون سخن معصومه نیت رو محکم میکنه، اراده رو در حفظ روزه محکم میکنه. خود دعاها این کارا میکنه، کنار دعاها نیت رو محکم کنه. نیت که محکم بشه و خیلی روز به روز روزه برای ما میدرخشه، به باطن روزه نزدیک میشیم. و مقصد و مقصود اینه، سوال فرمودن که سوال خوبیه، میدونید که سوال نیست که در وقتی ما در برزخ مردیم، ما وقتی ببینیم میریم برزخ، در برزخ اسرافیل بر ما میدنه، بهش میگن نفخه اول، همون نفخه سوره اول میدمه، ما مرگ برزخی پیدا میکنیم، یعنی دیگه از اون حیات برزخی میمیریم. نفخه دوم ما میدمه، چی میشه؟ میشه حیات قیامتی. یعنی تان در برزخ نمیریم که قیامت نمیریم، مثل حالا ما تا دنیا نمیریم که نمیایم قیامت، نمیایم برزخ، و تا در برزخ نمیریم که نمیریم قیامت. پس برای هر حیاتی یک مرگی خوابیده است. خب حالا باید از این دنیا بمیرید تا برید انشاءالله برزخ، همه برزخ نورانی، و بعد در برزخ بمیرید تا برید کجا؟ قیامت. این کارا که انجام میده حضرت اسرافیل علیه السلام، نفخه اسرافیل. او وقت بعضی آقا قبل از این که زور زورکی برن برزخ، خودشون همین حالا میدن در معرض سور اسرافیل. رو این دقت کنید، سوال در همین رابطه است، برای روزه سوال خوبیه. قبل از این که شما زور زورکی بمیرید، اگه خودتونه بدین در معرض سور اسرافیل، سور اسرافیل با نفخه اول چه کار میکنه؟ ما را در دنیا میکشد. اون وقت با نفخه دوم چه کار میکنه؟ ما را مثلا به اصطلاح حال بحث ما برزخی میکنه. حالا یه مثال بزنم تا دوباره بحث روشن بشه. یه دونه زغال داریم، اگه یه کمی نیمه افروخته باشه، یه فوته سفتش میکنیم، چی میشه؟ این یه ذره آتشش هم خاموش میشه. یه فوته محکمتر میکنیم، چی میشه؟ آتشش دو برابر میشه. اسرافیل جز حیات نمیدمد، اما برای این که یک آتش بر این پیدا کنه باید آتش کهینه چی بشه؟ از بین بره. اینن روزه همینه. روزه یعنی شما خودتون رو میدین در معرض دم اسرافی، و وقت شما را همین حالا برزخی میکنه، همینطور که بعضی ها را همین حالا قیامتی میکنه. پیامبر فرمود الان قیامتی قائم، مگه نباید نفخه دوم را بدمن تا همه بیان قیامت؟ و وقت همون آیه میگه چی؟ مثلا فنفخ فی الصور ففزعن من فی السماوات والارض الا من شاء الله. همه میمیرن الا یه عده خاص که ما در روایت داریم اونا معصوم ها میگه. چرا معصوم نمیمیرن؟ برای اینکه معصوم گذشتن از این نفخه. هر چه شما خودتونا در معرض نفخه اسرافیل قرار بدید، همی حالا مرگ دنیایی پیدا میکنید، حیات برزخی. اگه بازم در معرض نفخه اسرافیل قرار بدید، مرگ برزخی پیدا میکنید، حیات قیامتی. بعضیا همی حالا در قیامت هست. پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم، همین حالا من در قیامتم، اون مال پیغمبر. پس الان وقتی دیدین، وقتی نشستید مثلا پیش از ظهر یا بعد از ظهر دارین عبادت میکنین، در حال روزه هستید، این دقت کنید. شما میتونید همت کنید، خود بگو نیتت این باشد که اسرافیل بر تو بدمد. برای اینکه اسرافیل بر تو بدمد باید بمیری. بمیری از چی؟ از شهوت و شکم. بمیری از غضب. دقت کردید در اینجا از دو تا چیز باید بمیری، از شهوت و از غضب. از شهوت با چی میمیرید؟ با نخوردن. از غضب با چی میمیرید؟ با محبت. دقت کردید؟ میگید محبت کنید، رقت قلب پیدا کنید، تا کدوم بعدتون مرگش فرا برسد؟ مرگ غضب حیوانی. بعد میگه نخوری تا مرگ شهوت حیوانی. در دو چیز باید آدم بمیره. اون وقت اگه در این دو چیز مرد، حیات بهتر پیدا میکنه. پس در واقع روزه قرار دادن جان است در معرض چی؟ در معرض دم اسرافیلی. و این یکی از مقامات هست و خیلی هم میشه استفاده کرد. به هر صورت چیزی بود که از طاقت ما بیرون بود، مسئله روزه. به عنوان تذکر گفتیم چیزای عجیب و غریبی در روزه هست. همینقدر داشته باشید که این روایت رو به نظرم همین طور درستر است. دو شکل اومد است، از سومولی و انا عدزی. به هم عدزی اومد است، هم عدزی. چرا عدزی؟ برای اینکه میگه من میخوام شبیه من بشید، پس خودم رو به شما میخوام بدم.